أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کیفیت جعل بعضی از امور بود که آیا اینها اساساً مجعول هستند یا نه، و اگر مجعول هستند کیفیت جعل اینها به چه صورتی است. بحث رسید به طهارت و نجاست. در مسئله طهارت و نجاست ما سه نظریه رو بیان میکنیم. یکی نظریه مرحوم شیخ انصاری است. البته مرحوم آقای آخوند در کفایه صریحاً راجع به مسئله طهارت و نجاست اظهار نظر نفرمودند که آیا این رو جزء قسم سوم در اداد ملکیت و زوجیت میتونیم قرار بدیم یا نه، اما از فرمایشات ایشون استفاده میشود که با عنایت به توضیحاتی که بعضن توسط شراح داده شده مسئله طهارت و نجاست از قبیل قسم سومه. اما شیخ انصاری معتقد است که طهارت و نجاست از امور واقعیه می باشند. به طور کلی با نظر شیخ آشنا هستید که ایشون احکام وضعیه را منتزع از احکام تکلیفیه می دانند و می فرماید ید جعل شرعی به احکام وضعیه متعلق نمی شود. خب به طور کلی فرمودن احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند، لکن بعضی از امور هستند که اینها نه تنها منتزع از حکم تکلیفی نیستند، بلکه یک امر واقعی محسوب می شوند که طهارت و نجاست از این قبیل است. ملکیت و زوجیت رو ایشون از قبیل حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی می داند، طهارت و نجاست را به عنوان یک امر واقعی مطرح می کنن. خب ایشون همطور که ملاحظه می فرمایید بین ملکیت و زوجیت از یک طرف و طهارت و نجاست از طرف دیگر فرق گذاشته اند. یکی را به عنوان حکم وضعی و دیگری را به عنوان یک امر واقعی معرفی کرده اند. در مقابل مرحوم نائینی ضمن اشکال به کلام شیخ انصاری ادعا می کنند که اساساً طهارت و نجاست هیچ فرقی با ملکیت و زوجیت ندارند و هر دو از جمله احکام وضعیه محسوب می شوند. ایشون خطاب به شیخ می فرماید کاش مرادشون رو توضیح می دادن. یعنی مراد شیخ خیلی واضح و روشن نیست. اگر منظور این است که شارع وقتی به طهارت و نجاست بعضی از اشیاء حکم می کند، بدین جهت است که طاهر مشتمل بر نظافت معنوی است و نجس مشتمل بر قذارت معنوی است. اگر این منظور باشه، خب این اختصاصی به باب طهارت و نجاست نداره. همه موضوعات و متعلقات احکام شرعیه مشتمل بر یک خصوصیت واقعیه هستند که شارع بر طبق اونها حکم کرده. پس اگر منظور از طهارت و نجاست نظافت و قذارت معنویه، و خب نظافت و قذارت معنوی قابل حس نیست، نه دیدنی است و نه به وسیله یکی از حواس محسوسه. این شی وقتی میگیم نجسه، یعنی یه خصوصیتی درش هست که به واسطه اون خصوصیت معنویه و ناپاکی و زشتی معنوی که در بطن او وجود داره، شارع حکم به نجاست او کرده. خب این طبیعتاً چه فرقی میکنه با این مسئله که گفته میشود احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است؟ هر حکمی که شارع میکنه، این حکم شارع برخواسته از یک جهت واقعی است که در اون شیئه. ما اینجور اعتقاد داریم دیگه، بگیم چون مثلا یک مفسده ای در او وجود داره، شارع حکم به وجوب اجتناب کرده، یا چون یک مصلحتی در او وجود داره، شارع حکم به مثلا وجوب یا استحباب کرده. خب اگر این مراد باشه، خب چه فرقی با سایر موارد داره؟ در همه موارد اینجوری است. و اگر منظور این است که اصل طهارت و نجاست از امور خارجیه و واقعی است، خب این قابل قبول نیست. طهارت و نجاست خودش یک امری نیست که در واقع و در عالم خارج وجود داشته باشه. نمیتوانیم این مطلب رو بپذیریم و طهارت و نجاست رو در اداد واقعیات موجود در عالم خارج قرار بدیم، بلکه اینها از اعتبارات عرفیه به حساب می آیند. شاهد بر این که این دو از امور اعتباریه عرفیه محسوب می شوند این است که بعضی از امور در نزد عرف قذرند و بعضی از امور در نزد عرف چنین نیستند. به عبارت دیگر، بعضی از اوقات عرف استقذار دارد نسبت به بعضی چیزها، و نسبت به بعضی از امور دیگر استقذار ندارد. علیکم السلام. نهایتاً گاهی از اوقات شارع دخالت کرده و بعضی از مصادیق را به قذر عرفی اضافه کرده، مثلا نجاست خمر. خب خمر در نزد عرف گزارت نداره، اما شارع این رو اضافه کرده به اون چه که در نزد عرف به عنوان یک قذر به حساب میاد. پس هر کدام از این دو مراد شیخ باشه، اثبات واقعی بودن طهارت و نجاست رو نمی کنه. بعد مرحوم محقق نائینی در ادامه می فرماید ما در طهارت و نجاست سه چیز داریم: یک، مفهوم طهارت و نجاست، که این مفهوم مثل سایر اعتبارات عرفیه، مثل سایر مفاهیم عرفیه و اعتبارات عقلائیه، یک مفهوم عرفی به حساب میاد، مثل ملکیت و زوجیت. ملکیت و زوجیت در نزد عرف یه اعتبار عقلائیه، طهارت و نجاست هم همچنین از نظر مفهومی. امر دوم و شیء دوم در اینجا عبارت است از معروض طهارت و نجاست. منظور از معروض طهارت و نجاست یعنی همون مصداقی که مفهوم بر او منطبق می شود، مثل مصادیق ملکیت و زوجیت. منتها تطبیق مفهوم بر مصداق را گاهی عرف درک می کند و گاهی به جهت عدم احاطه درک نمی کنه. اونجا باید شارع به کمک او بیاد. معروض طهارت و نجاست عبارت است از اون اشیایی که متصف به این وصف میشن، مثل مؤمن و کافر. مثلا میگیم مؤمن طاهر است، کافر نجسه. اینا معروض طهارت و نجاست هست. منتها این مصداق از اون مصادیقی است که عرف به خاطر عدم احاطه نمیتواند مفهوم طهارت و نجاست رو منطبق بر این مصادیق بکنه، ولی از نظر عرفی یه مفهوم کاملا روشنی داره. مشکل در این تطبیق، در این به اصطلاح منطبق کردن اون مفهوم بر این مصداقه. معنای امر سوم و شیء سوم، حکم شارع به جواز استعمال طاهر و حرمت استعمال نجس، و این دقیقا مثل حکم شارع به حرمت تصرف در مال غیره، یا حرمت اکل مال به باطل، مثل مسئله ملکیت. یعنی ببینید در این سه جهت به نظر محقق نائینی هیچ فرقی بین ملکیت و زوجیت با طهارت و نجاست نیست. یعنی ما سه چیز داریم: یک، مفهوم، دو، مصداق، سه، حکم شارع. از این سه جهت هیچ فرقی بین طهارت و نجاست با ملکیت و زوجیت نیست. لذا مرحوم محقق نائینی نتیجه میگیرد که طهارت و نجاست از احکام وضعیه است، نه از امور واقعیه، و دیدید تصریح فرمودند به این که بین ملکیت و زوجیت با طهارت و نجاست فرقی نمی کنه. مرحوم نائینی درست نقطه مقابل شیخ چنین ادعایی رو مطرح می کنن، ضمن این که به فرمایش شیخ اشکال می کنه اصلا واقعی بودن طهارت و نجاست معنا نداره، ادعا میکنه که اینها از امور وضعیه و مجعوله هستن. اینو من آدرس شو عرض کنم، جلد چهارم فواید الاصول، علیکم السلام، جلد چهارم فواید الاصول صفحه 401 و 402 اونجا این مسئله رو مطرح کردن. بفرمایید شما. چون
از بعضی از احکامی که اطراف این طهارت و نجاست هست یا مثلا اثراتی که داره، آدم همین دریافت رو میکنه که از امور تکمیلیه باشه، یعنی یک خصوصیتی توی اون مثلا شی هست که مثلا الان کیفیت فرضاً طهارت گرفتن بعضی از نجاست شارع میگه آقا این مورد نجس به این کیفیت تطهیر میشه، یه مورد دیگه این که تبعیض غالب میشه، و یا مثلا فرضاً همینی هست میگن شطور نجاست پار، خب این چه مثلا اثری تو اون نجس هست که این فرضاً رو وقتی عقل میکنه یه اثری تو گوشت؟
خب شما میخواید بفرمایید که نظر شیخ درسته،
میخواید بگم با مشاهده این مسائل همین تقویت میشه.
خب حالا ما باید ببینید بررسی بکنیم به اصطلاح ببینیم آیا این اشکال محقق نائینی به شیخ وارده یا نه، و بعد محقق عراقی اینجا نظری دارن که نظر محقق عراقی رو هم باید ذکر بکنیم، و بعد ببینیم که آیا عرض به حضور شما حق با کدام یکی از این سه نظریه است. ما الان فعلا داریم این سه تا نظریه رو نقل میکنیم تا بعد برسیم به نقد اینها. خب بله، شما دارید یه مؤیدی ذکر میکنی بر این که اینها امر واقعی هست، به نظر خودتون یک تأیید ذکر میکنید، اما واقعا آیا این که شارع در مواردی احکام مختلف ذکر کرده، مثلا کیفیت تطهیر بعضی از امور نجسه رو به یه شکلی بیان فرموده، کیفیت تطهیر بعض دیگر رو به شکل دیگر، خب اگر از این کیفیت تطهیر بخواد شما نتیجه بگیرید که این امر واقعیه، یعنی یک چیزی در ذات این اشیاء هست که شارع چنین حکمی رو کرده، خب اینجا در مورد قذرهای عرفی و قذرهای غیر محسوس به نظر عرف آیا به نظر شما تفاوتی نمی کنه؟ مثلا در مورد عذره مقایسه کنید با خمر، از دید عرف اینها یک به اصطلاح خصوصیت دارند، یک ویژگی دارند، عنایت فرمودید.
از این میتونه باز از این طرف معید باشه، همین که در حال اگر اینکه معلوم یعنی فرمودن حالا شعار یکی رو هم اضافه کرده به اون چیزهایی که در نظر رو خب اولا خب شعار باید ولی ملاک این کارها رو هم یه مقدار یه چیزی باشه که برای شعار هم اینطوری که نمیشه بگیر شعار.
بله، اما ما لازم نیست اونها رو بدونیم، یعنی ما لازم نیست اونها رو کشف بکنیم، یعنی لازم که